أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، أن يكون حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تنبیهات بحث صحیح و عام میرسه به امر دوم، که ایشون میفرمایند که ما سابقا در مطلب پنجم راجع به ثمره بحث از صحیح و عام یه مطلبی رو داشتیم که اون مربوط به عبادات بود، اما در معاملات وضع به صورت دیگری است و اون ثمره‌ای که در عبادات گفتیم در بحث صحیح و عام در الفاظ معاملات جاری نمی‌شود. توضیح مطلب این است که ما باید یه بار برگردیم به اون بحث قبلی، اونجا رو یه توضیح مختصری بدیم تا بعد اون وقت اینجا مشخص بشه. اونجا چی گفته بودیم راجع به ثمره بحث؟ گفتیم که ثمره نزاع در صحیح و عام در الفاظ عبادات این است که بنابر قول صحیحی خطاب مجمل میشه. در مواردی که ما شک میکنیم فلان امر، مثلا مثل قنوت، آیا در نماز شرط هست یا شرط نیست، این خطابی که گفته بود صله مجمل میشه و اطلاقی نداره تا در همچین مواردی ما بهش تمسک کنیم، بگیم اطلاقش قید به قنوت نزده، بنابراین بگیم نماز بی قنوت هم صلاتون و درسته، ما میتونیم اینو بخونیم. میگه نه، اینو نمیتونید نفی اعتبارش بکنید با اطلاق خطاب، اما اگر اهمی باشید میتوانید. چرا؟ توضیح مطلب این بود که اونجا گفتیم ببینید وقتی شما میخواید اطلاق بگیرید از یک خطابی، این دو حالت داره. در صورتی شما میتونید اطلاق بگیرید و این اطلاق گیری شما صحیحه که اصل صدق موضوع شما روشن بشه، شکتون در تعلق حکم به موضوع با وجود صدق موضوع باشه، یعنی در صدق موضوع شک ندارید، مطمئنید اینجا موضوع صدق میکنه، اما در این حال شک دارید آیا اون حکم اینجا هم بار میشود یا بار نمیشه، به جهتی از جهات یه همچین شکی برای شما پیش اومد، اونجا شما میتونید به اطلاق تمسک کنید، بگید دلیل مطلق میگه که آقا همه مواردی که موضوع صدق بکنه حکمم بار میشه، دیگه این قید و قیود رو به خود شک نکن، وسواس نداشته باش، بلش کن دیگه. این جاییست که شما میتونید به اطلاق تمسک کنید. اما اگر شک شما در اصل صدق موضوع باشد، اصلا شک دارید موضوع این حکم آیا صدق میکند یا نمیکند، این هم دو جوره، گاهی شبهه مفهومی است گاهی شبهه مصداقی است، یعنی گاهی هست که مفهوم موضوع مشخص نیست، گاهی از مفهوم مشخصه، مصداقش خارجیش نمیدونیم، این فرد خارجی آیا مصداق اون موضوع قرار گرفته یا قرار نگرفته. شنیده باشید یادتون باشه در اصول زیاد میگن تمسک به عام یا مطلق در شبهات مفهومیه یا مصداقی موضوع صحیح نیست، نمیشه اینجا عمومگیری کرد اطلاق گیری کرد. مثال بزنم تا اون خوب براتون واضح بشه، مثلا اکرم العلماء یه دلیل مطلقه دیگه، حالا یا بگید یه دلیل عامه، از یک جهت به لحاظ حالات مطلقه، به لحاظ افراد چی هستش؟ عام هستش. این اکرم العلماء یا اکرم عالمان یا اعتق عبدان، هر کدوم از اینا رو بخواید در نظر بگیرید، موضوعش چیه؟ عالمه، درسته؟ گاهی هستش که شما هر شبت خدمت شما میدونید عالم کیست، عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم، مفهومش رو میدونید، مصداقش هم میدونید، میدونید که این زید خارجی ذاتون ثبت له العلم هست، برای صدق میکند مفهوم عالم، این هم میدونید، در این حال شک دارید آیا چون این مثلا یه مقداری عالم فاسق هستش، اهل رعایت حلال و حرام نیست، لذا شک میکنید این که مولا گفت اکرم عالمان یا اکرم العلماء، یا همچین علمایی هم منظورش هست یا نیست، نه اینکه شک کردید در ثبوت هایی به خاطر است که شک کردید این آیا عالم هست یا عالم نیست، نه، عالم بودنش محرزه برای شما، شکتون در این حال با وجود اینکه میدونید عالمه و موضوع صدق میکند در چه ثبوت حکمه، به جهت من الجهاد، چون احتمال میدید در ثبوت حکم یه قید دیگری هم علاوه بر عالم بودن دخیل باشه، مثلا همین عادل بودن، یه عالمه باشد که عامل هم باشد اهل عدالت باشد اهل فسق چی نباشد. اینجا شما میتونید اطلاق گیری بکنید، درسته؟ اما اگر تو همین دلیل شما اساسا ندونید مفهوم عالم چیست، چون نمیدونید مفهوم عالم چیه، بلد نیستید عربی، بلد نیستید، نمیدونید مفهوم عالم چیه، عالم یعنی چی، لذا نمیفهمید این زید را یا میگیرد یا نمیگیرد. نمیتونید با اطلاق اکرم العلماء اثبات کنید پس این زید رو که نمیدونم اساسا عالمی که اصلا اونم مفهومشو نمیدونم چیه ولی صدق میکنه یا نه، اینم باید اکرامش بکنم. نمیتونید این کار انجام بدید. یا این که نه، مفهوم عالم رو میدونید، عالم یعنی ذاتون سبت الله العلم، عرب زبان هستید یا عربی خوندید، در کتب لغت جستجو کردید، معنا رو میدونید، اما مصداق رو نمیدونید، یعنی در خارج نمیدونید این زید آیا عالم هست یا جاهل هست. خیلی خوب، باش آشنایی چی ندارید. نمیتونید بیاد بگید چون دلیل اطلاق دارد پس زید هم باید اکرامش کرد. نه، این شبهه میشه مصداقیه. اولی شبهه مفهومیه بود، دومی شبهه چیه؟ مصداقیه است. تو این گونه موارد نه به اطلاق میشه تمسک کرد نه به عموم میشه تمسک کرد. این قاعده کلی تو ذهنتون باشه. حالا ایشون میگه اگر شما در بحث عبادات، در الفاظ عبادات صحیحی باشید، وقتی شک میکنید که آیا فلان مثلا فعل مثل قنوت در صحت صلات شرط است یا نه، در واقع شکتون در این هستش که آیا فلان فعل در صدق صلات که موضوع هست شرط است یا نه، یعنی شکتون در صدق موضوع. حالا بگی چوبه مفهومیه اینجا، البته چون مفهوم صحیح رو نمیدونید که اون اجزا و شرایطی که این صلات رو که من صحیحی معتقدم موضوع لش چیه، صلات صحیح هست میسازد، اون اجزا و شرایط آیا شامل قنوت هم میشود یا نمیشود. یعنی من شک دارم در این که اساساً این نماز بی قنوت آیا نماز برش صدق میکند یا صدق نمیکند، چون من معتقدم نماز یعنی نماز صحیح، لذا شک میکنم این نماز بی قنوت آیا صحیح هست یا نه، یعنی شک میکنم که آیا این نماز هست یا نماز نیست. اینجا شک من آیا شک در حکم است با یقین به موضوع یا شک در حکم است به جهت شک در موضوع، دومیه، چون شک در موضوع کردم لذا نمیتونم اطلاق بگیرم بگم دلیل گفته سله مقید به قنوت نکرده پس من اطلاق میگیرم میگم ایشالله که قنوت واجب نیست. نه، من صحیحی نمیتونم این کار انجام بدم. اما او که عمی هستش او وضعش فرق میکنه. در بعضی موارد مثل صحیحیه نمیتونه تمسکی به اطلاق کنه، در بعضی از شک ها میتونه. کدوم شک ها نمیتونه؟ گفتیم اعمی یک جامعی رو در نظر میگیره بین صحیح و فاسد و لفظ رو میگه موضوع لش اون چیه؟ جامعه. مثلا ارکان، درسته؟ مثلا معظم الاجزاء وش شرائط. این ارکان حالا مثلا فرض بگذاریم توضیح رو من روی ارکان بدم، اگر اعمی بگوید این لفظ صلات وضع شده است برای اون فعلی که مشتمل بر ارکان باشد، یعنی تکبیرت الاحرام داره، رکوع داره، سجود داره، قیام متصل به رکوع هم مثلا چی؟ حالا قیامو نگیم چون میخوام تو شک بیارم. این ستا رو مثلا بگیم ارکان یقینی ما هستن، بگیم این ستا رو داره، درست شد؟ این میشه چی؟ ارشاد خدمت شما صلات در نظر اعمی. میخواد بقیه اجزا و شرایط رو داشته باشه، اجزا غیر رکنی رو میخواد نداشته باشه، صحیح باشد یا فاسد باشد، به هر حال ما به این میگیم صلات. حالا این اگه شک کرده در یک فعلی که اشتراط دارد در صلات یا ندارد و شک او به گونه ای است که احتمال میدهد این فعل از ارکان بوده باشد، مثل اینکه شک کرده است در این که آیا قیام متصل به رکوع جزء نماز هست یا جزء نماز چی نیست، و اون وقت این که احتمال جزئیتش رو میده، این احتمال هم میده، شاید یقین هم نداشته باشه، احتمال هم میده اگه جزء باشه شاید حداقل شاید جزء رکنی باشه. اگر اینجور شکی داره این شکش میشه شک در صدق موضوع، چون موضوع در نظر او چی بود؟ فعل مشتمل بر ارکان. الان شک میکنه نماز بدون قیام متصل به رکوع آیا مشتمل بر ارکان هست؟ همه ارکان رو داره یا نداره؟ چون ممکنه همین قیام متصل به رکوع از ارکان بوده باشه. در نتیجه شک میکنه این نماز بدون قیام متصل به رکوع آیا نماز هست یا نماز نیست، شکش در چیه؟ صدق موضوعه، به لحاظی که مفهوم رو نمیدونه چیه دقیقا، شبهه مفهومیه موضوعیه میشه. این نمیتواند به اطلاق تمسک کند بگید مولا گفته از سله، نگفته که سله مل قیام المتصل الرکوع، یه قیدی نزده اونجا به قیام متصل به رکوع. پس از این نگفتنش من اطلاق بگیرم بگم ایشالله که قیام متصل به رکوع واجب چی؟ نیست. این میشه مثل صحیحی، نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. اما در بقیه اجزا و شرایط مشکوکه، یعنی اجزا و شرایط مشکوکه‌ای که یقین داره این اگرم جزء باشه اگرم شرط باشه رکن نیست، جزء نهایتا غیر رکنیه، مثل که شک کرده در این که آیا در نماز قنوت واجب است یا نه و مطمئن نه اگرم واجب باشه این جزء رکنی چی؟ نیستش. یعنی اگر عمدن اضافهش کنه، غیر عمدی اضافهش کنه یا غیر عمدی کمش کنه و نیاره، این نمازش باطل چی؟ نمیشود. اینو مطمئن نازش، فقط شک داره جز هست جز غیر رکنی منتها هست یا نیست. در اینجا عمی میتونه تمسک بکنه به اطلاق یا نه؟ آره میتونه. چرا؟ چون موضوع صلات در نظر او که ارکان باشه، فعل مشتمل بر ارکان باشه، بر همین نماز بدون قنوت هم قطعا صدق میکنه و شک او از قبیل شک در موضوع نیست، شکش از قبیل شک در حکم. یعنی میگه آقا من میدونم نماز بدون قنوت قطعا نماز است، قطعا مشتمل بر ارکان هست، اون معنی عامی که من نماز میدونمش اون معنای جامع رو قطعا برخورداره، پس صلات برش قطعا صدق میکنه. اما در این حال چون قنوت نداره شک میکنم آیا این عرض شود سله میگیردش یا نمیگیردش، آیا این صحیح هست و اثرگذار هست یا اثرگذار نیست، این جور نمازی نماز واجب رو از ذمه من ساقط نمی کند. اینجا میتونه به اطلاق سله تمسک بکنه و بگوید سله قید به قنوت نزده، اگر واجب بود قید میزد، پس من میگم نماز که هست قنوت هم شک میکنم لازمه باشه یا نباشه، اون اطلاق میگوید نه قنوت لازم نیست. این ثمره ایست که ایشون سابقا تو مطلب پنجم قبل از اینکه بخواد ادله صحیحی ها و اهمی ها رو بفرماید، آخرین مطلبی که قبل از بیان ادله ایشون بیان کرد همین بود دیگه، ثمره نزاع رو بنابر الفاظ عبادات چیکار کرد؟ در الفاظ عبادات بیان کرد که گفت اگر شما صحیحی بوده باشید، دوباره خلاصه‌شو میگم، در موارد شک که در یک شرط یا جزئی شک که در اعتبارش در صحت صلات نمیتونید به اطلاق تمسک کنید و نفی اعتبار اون امر مشکوک رو بکنید، اما اگر اعمی بوده باشید در صورتی که اون امر مشکوک امریست که احتمال رکن بودنش رو، احتمال دخولش رو در صدق معنای لفظ عبادت بنابر قول اعم که حالا مثلا رکن باشد بدهید، بازم نمیتونید تمسک کنید. اگر نه اون یک جزئی است که مطمئنید در صدق صلات بالمعنى العام دخیل نیست، رکن قطعا نیست، حالا میگید شاید یه رکن جزء غیر رکنی باشد، اونجا میتونید به اطلاق تمسک کنید، رفع اعتبار و اشتراط اون امر مشکوک رو در صحت صلات بکنید. خب حالا بیایم بیرون، این بحث قبلی ما بود دیگه، حالا ایشون میخواد بگه آقا آیا در الفاظ معاملات همچنین است؟ یعنی کما این که در الفاظ عبادات گفتیم بنابر قول صحیحی نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، بنابر قول اعمی تو بعضی موارد میتوانیم تو بعضی موارد نمیتوانیم، تو الفاظ معاملات مثل لفظ بیع، مثل لفظ مثلا نکاح، مثل لفظ اجاره، مثل لفظ عتق، مثل لفظ طلاق، تو اینا هم واقعا همین طوریه. یعنی اگر یک کسی شک کرد در اعتبار یک شرطی در صحت بیع اگر صحیحی بود، به اطلاق حل الله البیع نمیتواند رفع اعتبار این شرط رو بکنه، بگه من تمسک به اطلاق حل الله البیع میکنم، میگم قید نزده که اونجا مطلقه دیگه، گفته بیع رو خدا حل نافذ قرار داده. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، با اطلاق تجارتا عن تراض که اینم برش تجارتا عن تراض صدق میکنه، من بیام چیکار کنم؟ بگم ان شاءالله که این امر مشکوک شرط در صحت بی نیست اگه صحیحی باشم، اگه اعمی باشم وقت بیام بگم اگر در صدق جامع دخیل است بله اینجا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اگر نیست میتونیم تمسک کنیم. اینجوریه ایشون میگه اینطوری نیست. چرا؟ دیروز یه نکته ای رو به عنوان نکته عنصر اساسی تو کلمات و مطالب ایشون ما گفتیم و آن این بود که گفتیم ایشون برخلاف الفاظ عبادات در الفاظ معاملات غالب حقیقت شرعیه نیست، یادتونه؟ یعنی میگفت آقا در عبادات شارع وقتی میگه صلات یک معنای غیر از اون معنای عرفی رو موزون له قرار داده، اینو قطعا ما میدونیم، وقتی میگه حج یک معنای غیر از معنای عرفی حج که قصد کردن باشه رو برای این لفظ قرار داده، و موزون لحن قرار داده و داره استعمالاتش رو بر اساس اون میچینه. وقتی میگه صوم همینطور، وقتی میگه هر شبت خدمت شما، بقیه عبادات الفاظی که ذکر میکنه همه همینطوره. از این بزاره حقیقت شرعی است. اما در مورد معاملات ایشون میگه که شارع مقدس نیامده است جعل اصطلاح بکند و موزون لحن جدید ایجاد بکند، بلکه همون معنای عرفی رو اخذ کرده. یادتون باشه دیروز گفتیم چی میگفت؟ میگفت آیا صحیح در نظر شارع چیه؟ همون صحیح در نظر عرفه، همون صحیح در نظر عرف، یعنی آنچه که اثر دارد، آنچه اثر این معامله رو به بار میاره. مثلا اگر بیع است، اثر معامله چیه؟ ملکیت. بیع صحیح یعنی چی؟ عرف چی میگه؟ عرف میگوید یعنی آن بیعی که ملکیت به بار میآورد. شرع هم میگه بله، بیع صحیح از نظر من هم یعنی اون بیعی که ملکیت به بار میآورد. اثر نکاح چیه؟ زوجیت، وجوب نفقه هست، حلیت وطیه و امثال ذالک. درسته؟ یه سری آثار وضعیه داره، یه سری آثار تکلیفیه داره. عرف رو بهش میگه آقا نکاح اثرش چیه؟ میگه آقا همین موارد. میگه نکاح یعنی چی؟ میگه هر اون چیزی که باعث شود این آثار به بار بیاید، این میشه صحیح، نکاح صحیح. به عرض شود خدمت شما که شعر برمیگردیم میگیم نکاح به نظر شما یعنی چیه؟ میگه آره نکاح یعنی هر اون چیزی که آثار رو به بار بیاورد، همون نظر عرف رو داره، چیزی جدید نمیگه. اگرم یه جایی میبینید شعر عرف رو تخته میکنه، مثلا عرف چی میگه؟ عرف میگوید اون چه که اثر ملکیت رو به بار میآورد مطلقه به است، چه ربوی باشد چه ربوی نباشد. عرف اینجوری میگه، میگه به ربوی هم ملکیت میآورد. شارع تخته میکنه میگه نه خیر، این ملکیت نمیاره، در معنا اختلاف ندارن. این نیست که معنای صحیح نزد شارع یعنی بیع غیر ربوی، معنای صحیح نزد عرف یعنی بیع چی؟ مطلق، اهم از ربوی و غیر ربوی. این نیست. اونی که اونجا داره میگه در صدقه، میگه آقا مفهوم عرفی بیع صحیح چی بود؟ اون بیع بود که اثرگذار باشه، ملکیت دوباره بیاره دیگه، درسته؟ تو یه عرف گفتی این مفهوم بر این بیع ربوی صدق میکند، من میگم این مفهوم بر این بیع ربوی صدق نمیکند، این ملکیت نمیآورد. چرا؟ چون تو داری ملکیت اعتباری خودتو میگی، من دارم ملکیت اعتباری خودم رو میگم. تو صدق با هم دیگه اختلاف دارن، نه در مفهوم. مفهوم همون مفهوم. حالا با توجه به این مقدمه که دیروز هم عرض کردیم از جناب مصنف، ایشون چی میگه؟ میگه آقا در اینجا صحیحی هم میتونه به اطلاق تمسک بکنه. چرا؟ چون وقتی میگه احل الله البیع، شک دارد مثلا در این که آیا فرض کنید بلوغ شرط شرعی صحت بیع هستش یا نیست. در این شک دارد، شک دارد آیا بلوغ شرط شرعی صحت بیع هست یا نیست. اگر صحیحی باشه، یعنی بگه آقا بیع در نظر عرف وضع شده برای بیع صحیح و اثرگذار، نه برای مطلق بیع، چه اثرگذار باشد چه نباشد، و شرع هم به تبع او، شارع هم همون معنا رو در نظر گرفته، معنای جدیدی در نظر نگه، صحیحی در اینجا به این معناست، نه اینکه اینجا موزون لحن خاص دارد غیر از معنای عرف. نه، دعوا در الفاظ معاملات بر سر صحیح و هم دعوا بر سر معنای عرفیه. بعضی ها میگن معنای عرفی بیع، وقتی میگن بیع یعنی بیع اثرگذار و بیع صحیح. بعضی ها که عامیان میگن نه، بیع یعنی همون انشاء بیع، اهم از این که اثر بگذاره یا اثر نگذاره و فاسد باشه و باطل باشه و ملکیت به بار نیاورد، اونم بهش میگن بیع. دو تا مبنا هست در معنای عرفیش، شرع هم خوبه تبعش. اونی که صحیحیه میگی من بهش بیع یعنی چی؟ میگه بیع در عرف یعنی اون بیعی که اثرگذار است. وقتی میرسه به یه جایی که شک میکنه که مثلا آیا بلوغ شرط در تأثیر بیع هست یا نه، وقتی میخوایم ببینیم به تمسک بکنیم به حل الله البیع، اون میتونه تمسک بکنه، به خلاف الفاظ عبادات که نمیتونه تمسک بکنه. چرا؟ چون اینجا صدق موضوع یقینیه، چون میگه بیع صحیح، نگاه میکنه میگه بیع صحیح عرفی که این هست. شک ما در اشتراط بلوغ، شک در اشتراط بلوغ در صحت شرعیه و اثرگذاریه شرعیه. در واقع شک ما در این هستش که آیا بلوغ لازم است تا این معنای عرفی صدق بکند در نظر شارع یا لازم نیست. اگر شکتون در این بود، شما در اصل معنای عرفی بیع صحیح و اثرگذار که شک ندارید. عرف برای اینکه بیع صحیح و اثرگذار بدونه چه شرایطی رو میبینه؟ خب دقت کنید، یک، میگه آقا بعد مالش باشه، مال غیر رو نباید بیاد حراج بگذاره و بفروشه، مال خودش باشه، این یک شرط. دو، میگه باید رشد عقلی داشته باشه، نه بلوغ شرعی ها. رشد عقلی با بلوغ شرعی مخصوص منوش دارن، یعنی گاهی موقع هستش که یک شخصی هنوز بالغ نشده اما رشد عقلی داره، گاهی موقع هم هستی شخصی بالغ شده هنوز به رشد عقلی نرسیده، 40 سالشه هنوز یه معاملاتی میکنه که کسی نگاه کنه میگن این سفیه، لذا ما تو شهر میگیم این مهجوره. درسته؟ اینا شرطای عرفی هستن برای صدق بین و تاثیرگذاری بین. ما نگاه میکنیم این معامله ای که معامله کنندش بالغ نیست شرایط صدق عرفی رو داره، بهش بی گفته میشه، همون بی صحیح گفته میشود. چرا؟ چون این آدمیش که مال خودش اولا داره میفروشه، مال دیگری رو نمیفروشه، ثانیا چی هستش؟ رشد عقلی هم داره ولی اینکه بالغ نیست. ما قطع داریم عنوان بی صدق میکنه. اگه شک داریم در این که آیا حل الله البی اینجا رو میگیرد یا نه، نفوذ بی حکم شارع به صحت این بی و تأیید این خلاصه فرمایش عرف که عرف اینجا اینو صحیح میداند مخواد مهر به او بزند یا نه، اینجا قیدی در نظر شارع مطرح هست غیر از اون چه در نظر عرف مطرح بوده، و اون قید چیه؟ بلوغه. اون شرط چیه؟ بلوغه. که چون این نداره شارع این رو فاسد میدونه، صحیح چی؟ نمیدونه. شما میگید آقا موضوع که صدق میکنه، موضوع به صحیح چیه؟ عرفی. من که صحیح هستم وقتی میگه حل الله البی میگه موضوع یعنی چی؟ میگه به صحیح عرفی. این به صحیح عرفی هست یا نه؟ میگه بله، مالش که هست، رشد عقلی هم که داره، هر دو تا شرط صحت عرفی رو، پس این بهش عرف بی میگوید. این تمام. حالا که عرف بهش بی میگه شک میکنیم آیا شارع همین این چیزی که عرف بهش بی میگه و صحیح هم میدوندش بنابر قول صحیحی، شارع همینو صحیح میدونه یا داره تخته میکنه؟ میگه چون این بالغ نیست و اینو صحیح نمیدونم، اثرگذار نمیدونم، عنوان بی رو در اینجا صادق چی نمیدونم. کدومی که از این دوتاست؟ میگه اینجا خب با اطلاق تمسک میکنه، چون موضوع شک در موضوع ندارد، شک در حکم داره. چه جوری؟
الان شما به چه جرأتی میتونید بگید که شارع هم شرایطی که عرف در صحیح بودن دخیل میدونه، شارع هم دقیقاً عرف دخیل میدونه؟ خب شارع دقیقاً
سوال شما میدونه از کجا میاد؟
بسیار خب، در مثلا اجاره ممکنه بدونه، در نکاح ممکنه بدونه، حالا تو بی هم حتما همونجوریه.
همین دیگه. سوال شما از کجا میاد؟ خب دقت بکنید. سوال شما از این میاد که کسی قائل بشود به این که در الفاظ معاملات، حالا از جمله بی که ما بحثمون توی مثال سرش هست، اون چه که لفظ بی در شریعت براش وضع شده یک معنای شرعی خاصی است غیر از اون معنایی که در عرف براش وضع شده. اگر شما این مبنا رو داشته باشید این اشکال میتونید بکنید. به مرحوم بود که خیلی هم کردن، خیلی از محشین همین اشکال شما رو کردن، توضیح هم که دادن گفتن به خاطر اینکه معنای بی شرعی اینجا صدق نمیکنه، معلومی صدق بکنه حداقل هم که الان شما میفرمایید. از کجا معلوم بیی که در نظر شارع، آنچه در نظر شارع بی هستش بنابر قول صحیح، یعنی بی صحیح و اثرگذار است، همونی باشد که عرف او رو بی صحیح میداند و الان اینجا هم قطعا صادق است.
اصلا چیز دیگه میخوام بگم،
شاید چیز دیگری باشه
در معنای تعریف حالا شرع و اسمی، یا مثلا یک تعریف اجمالی از یک لفظ، ممکنه شارع هم دقیقاً هم تعریف عرف رو بکنه، ولی ما توی تعریف اجمالی که نمیگیم تمام شرایط اجزا رو همش بچپونیم همه رو بیام توضیح بدیم.
نه اون بحثی نیست،
اون در زیرش میگیم توضیح میدیم.
نه اون اشکال نداره،
شک تو در صحت.
نه فرض اینه که ما تو اطلاق که میخواهید بگیریم، نه گوش کنیم،
ان شاء الله ما در میگیم گوش کنیم که شما تو قبل از این میدونستی، ما میگیم یه نکاهی داره
تو صحت هم همین. شما وقتی دلیل رو میاره شارع، اولا یه دلیل مطلقی رو میاره، در مثلا وقتی میخواد شرایط رو بیان بکنه یه موضوع رو قرار میده حکم صحت رو این بار میکنه، مثلا میگه حل الله البی، درسته؟ بعد اون وقت میاد یه قیودی میزنه، میگه بی باید ربوی نباشه، درست شد؟ مثلا میگه بی باید چنین باشه چنان باشه، میاد شرایط رو خاص غیر از اون شرط عرفی ذکر میکنه. حالا اگر توی موردی شک کردیم که آیا فلان چیز هم شرط هست یا نه، اول مراجعه میکنیم به اون قیود. وقتی میخواید شما اطلاق بگیرید که همینجوری الکی بدون فحص از مقید که به اطلاق مراجعه نمیکنید، که میرید از قیود و مقیدات فحص میکنید. اگر فحص کردید دیدید در زمره اون چه که شارع تقیید زده نیست این مورد، ولی هنوزم شک دارید، شاید مقید شده، بیانم شاید حتی شارع کرده به دست ما چی شاید نرسید، این احتمال که حداقل میدید، اون وقت با اطلاق میاد اینو نفیش میکنید، منتها به شرط اینکه موضوع شما قطعی باشه صدقش. گفتیم اینو ما میخوایم.
آره.
آها حالا اونهایی که میان میگن که الفاظ عبادات هم معاملات هم مثل الفاظ عبادات موضوع نه شرعی دارن، حقیقت شرعی دارن، طبیعتا همین حرف شما رو میزنن. یعنی چی میگن؟ یعنی میگن آقا در اینجا وقتی شارع میگه الله البی، یعنی ما صحیح هستیم، مراد از بیع چیه؟ بیع صحیح شرعیه. من که الان شک دارم آیا فلان چیز مثل بلوغ شرط در صحت بیع است، در چه شک میکنم آیا این بیع بدون بلوغ که بایعش بالغ نیست، مشتریش بالغ نیست، یا یکیشون حداقل بالغ نیستن، آیا این بیع شرعن یا بیع نیست؟ وقتی شک در صدق موضوع داشتم طبیعتاً به اطلاق نمیتونم تمسک کنم، اما حرفی که شما تو عبادات میزدید تو معاملات هم باید بزنید. اون نقطه کلیدی فرمایش مرحوم مصنف که باید روش فکر کنید، حتما بعد از کلاس هم روش فکر کنید، همینه. میگه آقا ما اصلا اینجا قائل به حقیقت شرعیه نیستیم. وقتی شارع میگه حل الله البیع، میگه من بیع صحیح شرعی رو صحیح قرار دادم، خود همین قرینه است تناسب حکم موضوع. وقتی میگه حل الله البیع، شارع صحیح قرار داد، نافذ قرار داد بیع رو، بعد منظورش بیع صحیح شرعیه؟ نه. میدید چرا؟ پس که میگه آقا الانسان ها انسان ها تحصیل حاصل میشه، حکمی که شما دارید میکنید در این موضوع نباید جزئی از همون موضوع رو بیاید برش بار بکنید.
تفاوتش به اجمال تفسیر، مثل اینکه اول من میخوام برای شما چیزی تعریف کنم، بعد میگه شما منظور تو از این کلمه که رفتی تعریف میخوای بکنید چیه، من میگم من میخوام امروز در مورد مثلا گودزیلا برای شما صحبت کنم. میگه گودزیلا دیگه چی چیه؟ خب گودزیلا اول ما یه تصوری داریم اجمالا، میگه حیوان خیلی گنده ایه ولی هزار تا جزئیات داره. حالا میگه گودزیلا که میگه من منظورم میدونید چیه؟ اینه، توصیفاتش اینه، این
نه بس اونجوری نگفته که
بعد قشنگ توضیح بده تو منظور اصلی من مشخص بشه. ولی اگه من با همون پیش‌فرضی قبلی از گودزیلا بخوام پای صحبت شما بشینم، خب همون اصل قرار میده، میگه منظور شما هست.
فعلا ببین ما الان هستیم و این کلام مطلق، موضوع رو شما هم بگید تو اهل الله البیع موضوع چیه؟ آیا بیع صحیح شرعی یا بیع عرفی؟ بیع صحیح عرفی بنابر قول صحیح کدومشه؟
موضوع ما بیع صحیح شرعیه، عرفی نیست.
خب اگر این باشه، این جمله شما همین جمله، حالا قبل از اینکه بخواد بیاد قیود و مثلا تقییداتشو بعدن بیان بکنه، خود همین جمله یه جمله لغوی است.
لغوی؟
چرا؟ خوب دقت کنه. مثل که من به شما بگم آقا گودزیلا گودزیلاست، بعد بگم خب گودزیلایی که من میگم منظورم ایناست 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 ایناست، توضیح بده. ببین شما میگه اهل الله البی، بی یعنی چی؟ بی یعنی چی؟ شما میگه بی یعنی اون چی که صحیح هست شرعن، یعنی اون بی که شرعن اثرگذار است. من میگویم، من اشاره میگویم اون چی که من اشاره اثرگذار میدانمش اثرگذار است اهل. این اصلا معنا داره یه همچی جمله ای؟ نه، میگه آقا اونی که شما بی میدونیدش منم اثرگذار میدونمش. اون چه شما بیع میدانیدش که حالا که صحیح هم هستید، یعنی بیع صحیح اثرگذار عرفی، شما چی رو اثرگذار میدونید؟ بیعی که مال رو بفروشه، مال غیر رو نفروشه، مال نفس خودش رو بفروشه، و یکی همی که مثلا رشد عقلی داشته باشه. این دو تا قید رو بیشتر عرف معتبر نمیدونه. اینه که شما معتبر میدونیدش منم معتبر میدونمش مطلقا، یعنی شرایط دیگر رو داشته باشه نداشته باشه. بعد اون وقت میام توی یک سری مواردی تبصره میزنم، میگم مگر اینکه ربوی باشه، اونو قبولش ندارم، اونو من معتبر نمیدونم. نه من بی نمیدونمش، بی همونه، بی همونه، موضوع من همون است، بی عرفیست. ایشون هر پیشینه میگه مثل حل الله البی، مثل تجارتن انتراز و امثال زالک، نمیتونه موضوعش اصلا معنی شرعی باشه، ولی تحصیل حاصل لازم میاد. حکمی که شما اینجا میکنید باید ایسی غیر موضوعتون باشه. میگه من بی صحیح شرعی رو صحیح میدانم، یعنی چی؟ اگه بگی بیع عرفی رو من صحیح میدونم، من اشاره صحیح میدونم، این معنا داره، یه حرف اضافه ای غیر از موضوع دارید در حکم بر موضوع بار میکنید. اما اگر بگید بیع صحیح شرعی رو من صحیح میدونم شرعا، این معنا نداره اصلا گفته بشه.
این معنا داره، چون ببینید الان
توضیح واضحات
شارع میخواد یه سری احکام رو برای مخاطبینش وضع بکنه، از باب نکلم الناس علاقت به قولهن، باید نزدیکترین لفظ به اون معنایی که مخاطبین در نظرشون هست روش بگیم.
من میگم فائده خبر چیه، بحث این حرفا نیست. دقت کنید، هر خبری فائده میخواد. اهل الله به خبره، خب یه فائده میخواد.
اگه شما جای اشاره بودید
فائدهش چیه؟ شما من بگید فائدهش چیه. وقتی میگی البی، هنوز خبر ندادی موضوع، وقتی شما میگید البی، اون مخاطب بی رو که تصویر میکنه، اگه منظور شما بی چیه؟ صحیح شرعی هم هستش، بی صحیح عرفی هم نیست. خب الان شما بیایید بگویید این صحیح هست شرعا، چه چیز اضافه بر مفهوم این موضوع بهش اضافه کردید؟ یه موقع هست، گوش کنید، یه موقع هستش که یه اجمال تفسیری در کاره، مثلا میگید الانسان و ناطقون، درست شد؟ یعنی موضوع رو انسان قرار میدید، یا میگه الانسان و حیوان و ناطق، خب موضوع رو انسان قرار میدید، محمول و حیوان و ناطق قرار میدید، جفتش هم یکیه، حتی مفهوما یکیه، فقط تفاوتشون تو اجمال و تفسیر، اونم فایده داره، یعنی اون خبرم فایده منده. اما اینجا اینجوری نیست، یعنی شما وقتی به عرف مراجعه بکنید اگه بهش بگی که آقا موضوع در این کلام در اهل الله البی یعنی بیع صحیح شرعی، بنابر قول صحیح بعد این حرفو بزنید دیگه، اونم بگید حقیقت شرعی داره، بعد بگید یعنی بیع صحیح شرعی. میگیم خب شارع میخواد بگه بیع صحیح شرعی صحیح هست شرعا، این فایده نداره، یه ازش فایده ای فهمیده نمیشه.
اما اول شارعی نیست، میگه من یه چیزی رو به عنوان بیع صحیح قرار دادم، حالا بیاد از این به بعد توضیحاتمو بشنوید. منظور من
نه این نیست، موضوع لای بیع رو داریم ازش ببینید.
اول میگه اهل الله بیع، بعد
صحیحی میگه موضوع لای بیع مشخصه، اصلا شما نمیتونید روی یک مفهوم مجملی که بهت حکم بکنید.
خب مثلا سوالی مطرح کنه همین نشه اصلا خدا. ببینید الان شما جای شارع، شما خودتون از این جای شارع الان میخوان نسبت به یه قومی یه احکام جدید، شما حاکم شدی برای یه ملت.
آره من همون من باشم
قانونی قرار بدی براشون، میخوان یه جوری اول کلامتون رو به اینا منتقل کنی، مفهوم یوهویی که نمیتونید که چیزی که اصلا هیچ سابقه ذهنی قبلی ازش نداشته، یه کلمه بگید که همونجا بالای تریبون که باشه همه بهتون بفهمن.
آفرین،
اینی که شما دارید میگید
دقیقاً همین حرف شما رو میزنه. مصنف
شما یه کلامی بگید که ذره ذره پله پله ذهن مخاطب رو به اون معنای مراد خودتون
نزدیک. خب حالا گوش کنید،
حالا شما بگید
چیکار میکنه متکلم،
ولی بیعی که اینا دارن میفهمن با بیعی که شما در نهایت کار
من، بله درسته، از من چیکار میکنم؟
بسم الله میگید اهل الله البیع، ولی یه قانونی در نظرتون. حالا بعد
الان که میگم الله الله البی، از کدوم بی؟ همون بی که شما میفهمید استفاده میکنم؟
خود دیگه همون بی خودمون
هست، صحیح همونه. اطلاق رو بعد از گفتم، اینه باز خلط نکنید، بعد از اینکه مراجعه به قیود کردین که دیگه میتونیم اطلاق بگیریم که
بعد از اینکه حدود قیودشم شاره زد، اگر دست و دلمون به لرزه یه جایی احتمال خطر بدیم، یه جایی بترسیم احتمال بدیم شاید یه چیزی گفته به دستمون نرسه، بازم نمیتونیم اطلاق بگیریم. چی گفته راحت میتونیم اطلاق بگیریم؟ آقا یه جا رو قصاص گرفته،
پس کار اطلاق چی؟
عرب جاهلی مثلا لکن فی القصاص حیاتو میخونه، میگه که خب یه قصاص همون قصاصیه که زمان ما بوده، اگه طرف ما مثلا اومد یه انگشت قوم ما رو اومد پاره کرد، ما میزنیم جلو واجد کل
اصلا زندگی. اینی که شما میگید پس هیچ موقع ما نمیتونیم اطلاق بگیریم، اینی که شما دارید میگید پس هیچ موقع، من از شما میپرسم اگر من رفتم قیود رو فسخ کردم یه جایی که متکلم در مقام و بیان هست، میتواند هم تغییر مقدماتی کنه، میتونم قید بزنه گاهی نمیتونه قید بزنه، امکان تغییر نیست، نه امکان تغییر هم هست، میتونه قید بزنه میتونه نزنه، و او هیچ بیانی ندارد، من فحصم کردم از مقیداتش، دیدم نسبت به این امری که شک من بهش رفته او هیچ بیانی نکرده، هیچ تغییری نزده.
عدم وجود دیگه پیدا دلیل بر عدم وجود نیست، من شاید بیان داشته.
آقا جان پس اطلاق چیه؟ همینه معناش، اطلاق اینه که عقلا اگر بخوان تغییر بزنن میگوین، و اگر نگفتن سیره عقلا اینه که وقتی کلام یا عاقل دیگری رو میبینن که او قید نگذده میگن اتفاقا عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، اصلا معنای اطلاق همین اتفاقا. ما نمیخوایم عقلی بحث کنیم، که بحث عقلاییه، عقلی بخواید بحث کنید بله، تو همین جایی هم که من اطلاق میگیرم چرا اصلا اطلاق، برو تو عموم، اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره، شما برو سراغ عموم که اصلا وضعیه موضوع الله، این استغراق و شمول موضوع الله، همونجا هم من احتمال میدم تخصیص خورده باشه باز به من نرسیده باشه، چجوری عموم میگیرم؟ اونا سیره عقلاست، تمسک به ظهورات، چه ظهورات وضعی چه ظهورات اطلاقی، این سیره عقلا هست، قاعده عقلی نیستش که ما بیایم بگیم آقا عدم الوجدان. اگر عقلی بود اصلا شما نمیتونستی اطلاق بگیری، نمیتونستی اصلا عموم بگیری.
شما همین قضیه رو شما در مورد دماغ و مسائل عموم
اونا فرق میکنه، قاطی نکن.
چرا فرق میکنه؟
حالا میگم دیگه، اجازه بدید چرا فرق. اونجا دلیل خاص داریم که شارع در بحث دماغ و در بحث اعراض احتیاط شدید کرده، چون بعد روایت دیگری داریم الحدود و تدرا به شبهات، اون دلیل شرعی داره، اگه دلیل شرعی نداشت ما نمیتونستیم حرفو بزنیم اونجا، بعد اطلاق میگرفتیم تمامش میکردیم میرفت، به کوچکترین شبهه حد برطرف میشه، حالا حد قتل باشد یا حد پایینتر از قتل شلاق باشد برای مثلا زنا و امثال ذالک، فرقی نمیکنه چه قتل باشه چه غیر از او باشه، حد با شبهه دفع میشه، ما اونجاها دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم فقها اونجا ترمز میکشن، یعنی میرسن اینجا با اینکه دلیل مطلق دارن با اینکه دلیل عام دارن، یه لحظه شبهه کوچکترین شبهه‌ای به ذهنشون برسه یعنی حد جاری نمیشه، اونجا بحث شرعیه، بحث عرفی نیست. بله میشد
عوامل چیزیه، مولوی نیست ارشادی، یعنی عقل میفهمید نیازی
نبود، اونا دیگه فرضی که شما داری میکن. ببین شما داری هم موضوع، ببین ما بحثمون اینه، اگر امری مولوی باشد ارشادی نباشد، اولا دلیل خاصی هم برای این که به این اطلاقات کلام من در یه همچین موردی تمسک نکن نباشد، فرض ایناست، اینا مقدمات حکمت ایناست، اینها اگر هیچ کدوم نباشه، مولا اومده یا که مولوی داده به صورت مطلقا داده، موضوعش هم ما میفهمیم چیه، در این حال که موضوع رو میدونیم چیه و میدونیم هم صادقه در فلان فرد خارجی، اما شک داریم آیا این حکم برش بار میشه یا نه. لجهتن مثلا میدونیم این عالمه، اما نمیدونیم آیا شاید او در نظرش بشه باید عالم عادل فقط اکرام بشه، میگیم پس شاید اکرام وجوب اکرام اینو نگیره، این فرق اینکه عالم هم هست. اگر اینجا شک کردید میگه اگه تقیدی نکرده، نگفته اکرم العلماء الا مثلا فساق، یا نگفته اکرم العلماء بعدش بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، اگر اینو دیدید گشتید دیدید هیچ قیدی پیدا نکردید، عقلا میگوین حمله بر مطلق بکنید کلامش رو. بله که عدم الوجدان لا یدل، یعنی شما نمیتونید تو این حمله بر مطلق بگید قطعا او نگفته است قید نزده است، اینا نمیتونید بگید، اما ظاهرا میگن و این ظهور رو عقلا بهش چیکار میکنن؟ تمسک میکنن در کلاماتشون. شاعر هم توی همچین فضایی میاد صحبت میکنه یا هر متکلم دیگری میفهمه که اگر قید نزنه عقلا همچی برداشت از کلامش میکنن، لذا دقت میکنه اگر بخواد ارادش مقید باشه قید رو میزنه و قید رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. این معنای اطلاقه. حالا مرحوم مصنف میگه تو مثل حل الله البی اگر شما صحیحی بوده باشید و قائل به حقیقت شرعی هم نبوده باشید، در واقع چی میگید؟ صحیحی میگوید معنای عرفی بی یعنی بی صحیح در نظر عرف، در جایی که من شک دارم آیا شخص بالغ است یا بالغ نیست، بی صحیح عرفی صادق است یا نه؟ قطعا صادقه، چون بی صحیح عرفی یعنی که من برم مال خودم رو با رشد عقلی و بدون سفاهت بفروشم، این آدم هم چی هستش فرض کنیم مال خودش رو داره میفروشه و رشد عقلی هم داره، اما بالغ نیست، به بلوغ شرعی چی؟ نرسیده است. به یه عرفی صدق میکنه. شاره هم که گفته احل الله البی و اطلاق هم آورده، قیدی هم نزده، گشتیم تو مقیداتش هم ندیدیم، بیاد یه جایی بگوید آقا باید حتما چی باشه؟ بالغ باشه، فرض کنیم قید هم نبود، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اینو در رفعش بکنیم و نفیش بکنیم، بگیم بلوغ شرط نیست شرعا در صحت بی. اون چه در صحت به شرعت اون مواردی که شارع گفته قید زده تخته کرده عرف رو، اگر اونا رو نگفته باشه توی موردی ما اون رو میگیم انشاءالله که چیز شرط نیست در نظر شارع. پس صحیحی هم در اینجا میتواند به اطلاق تمسک کنه. عمی چی؟ عمی هم میتونه تمسک کنه یا نه؟ عمی هم میتونه تمسک کنه. عمی هم چه عرض شود خدمت شما که حالا من اگه بخوام دقیق تر بگم بحث عمی رو نمیدونم الان وقت بکنیم برسیم بگیم، میشه 4-5 دقیقه یه صلواتی بفرستیم. خب ببینید عمی چی میگه؟ اگر اون شیء مشکوک الجزئیت یا مشکوک الشرطیت از اموری باشه که احتمال جزئیتش برای جامعی که نزد عمی موضوع لفظه مثلا بی قرار گرفته میره، مثلا جامعه بین صحیح و فاسد رو عرض شود خدمت شما که در عرض شود به خدمت شما که بی چی بدونیم؟ بگیم اون چه که جامعه رو مثلا بگیم انشاء بی، همون ایجاب و چی؟ قبول. و اینم شک داره در اینکه آیا عربیت شرط در صدق این جامعه هستش یا شرط نیست، یعنی عرف مثلا عرف عرب ها وقتی معامله میکنن میگن باید حتما معامله عربی باشه، عرف فارس ها میگن حتما باید به زبون خودمون باشه، یا نه یه همچین شرطی در نظر عرف معتبر نیست در صدق جامعه بی که ما اون رو جامعه میدونیم. کار نداریم اینکه تاثیرگذار باشه یا نباشه، چون ما جامعه رو اومدیم موضوع له قرار دادیم، میگیم عرف وقتی میگه بی یعنی هر آنچه که انشاء بی برای صدق بکند، چه این که اثرگذار باشد چه اثرگذار نباشد، این جامعه رو دارم. اگر اونی که شک کرده درش یه امریست مربوط به صدق جامعه هستش، در اینجا قطعا ایشون میگه که نمیتواند به اطلاق تمسک بکنن، مثل حل الله البی رو به اطلاقش تمسک کنه بگه عربیت شرط نیست، نمیتونه. چرا؟ چون شک دارن بیع غیر عربی آیا عرفن بیع هست یا بیع نیست، شکی در صدق جامعه میکنه دیگه. اما اگر یه امری باشد که خارج از اینها باشد، یعنی یه چیزی باشه مثلا شرط گفتیم مثلا همون بلوغ، یه همچه شرطی باشد که خارج از صدق جامعه، جامعه چی بود؟ انشاء، انشاء داشته باشه بیع، میخواد اثرگذار باشد یا نباشد، بلوغ اصلا ربطی به این جامعه نداره، من بالغ باشم نباشم انشاء که دارم میکنم، انشاء بیع میکنم، خریدم فروختم، قسطم میکنم مثلا، رأس هم میکنم، انشاء هم میکنم، از این جهت که مشکلی نداره. اینجا چون صدق موضوع و بی میکند، میتونم به حل لال بی تمسک کنم، بیی که جامعه رو داره ولی مثلا شرطی مثل بلوغ رو ندارد و شک داریم در اشتراط این بلوغ، بگم انشاءالله که بلوغ شرط چی نیستش. بنابراین مرحوم مصنف در این امر دوم و تنبیه دوم نمیخواد بفرماید در بحث از صحیح و عام در معاملات هیچ ثمره‌ای ندارد، نه، میخواد بفرماید اون ثمره‌ای که اونجا مطرح بود تو عبادات اینجا مطرح نیست، اینجا چیز دیگری مطرحه. اونجا تو عبادات میگفتیم صحیحی مطلقاً نمیتونه تمسک کنه به اطلاق، عامی تو یک فرض میتونه تو یک فرض نمیتونه. اینجا تو معاملات چی میگیم؟ میگیم صحیحی میتونه تمسک کنه، برعکس اونجا عامی بله تو یک فرض میتواند تو یک فرض چی؟ نمیتواند. این حالا بحث ایشون از خارجش، دیگه امروز نمیرسیم به تطبیقش، فردا تطبیق که بدم باز حل میشه، بیشتر حل میشه نکاتی که ایشون مطرح میکنن. الحمدلله رب العالمین.